صفحه 1810. پروتارخوس: بسیار خوب، در نظر آوردم. سقراط: آیا آن کس که خود دایره و خود کره، یعنی دایره و کره خدایی را میشناسد ولی از دایره و کره بشری بیخبر است و از آن رو هنگام ساختن خانه یا هر چیز دیگر پرگار و آلات اندازه‌گیری را فقط مطابق آنچه میشناسد به کار میتواند برد، دارای دانش کافی است یا نه؟ پروتارخوس: سقراط، کسی که فقط از دانش‌های خدایی بهره‌ور باشد، در نظر ما وضع مضحکی خواهد داشت. سقراط: چه گفتی؟ پس ناچاریم هنرهای غیر حقیقی را که آثارشان به یاری خطکش و پرگار غیر حقیقی پدید می‌آیند به آنها بیامیزیم. پروتارخوس: چاره جز آن نداریم، اگر بخواهیم لااقل راه خانه خود را پیدا کنیم. سقراط: فن موسیقی را نیز که گفتیم ناب و دقیق نیست، بلکه با تقلید و ورزیدگی سر و کار دارد، باید در این معجون داخل کنیم. پروتارخوس: به عقیده من، اگر بخواهیم زندگی ما صورت زندگی پیدا کند، از این نیز چاره نداریم. سقراط: گمان میکنم میخواهی چون دربانی که یارای ایستادن در برابر جمعیتی انبوه ندارد، دروازه را باز کنم و بگذارم همه دانشها داخل شوند و هرچه ناقص و مقشوش است با پاکان بیامیزد. پروتارخوس: سقراط، چه زیان دارد اگر کسی که از والاترین دانشها بهره‌ور است، دانش‌های دیگر را نیز به دست آورد؟ سقراط: میل داری همه آنها را در پیاله شاعرانی هومر روی هم بریزم؟ پروتارخوس: چه عیب دارد؟ سقراط: پس می‌گذاریم همه داخل شوند، ولی اکنون باید دوباره به چشمه لذت برگردیم، زیرا نتوانستیم مطابق نقشه‌ای که پیشنهاد خود کرده بودیم پیش برویم و فقط اجزای حقیقی را به هم بیامیزیم، بلکه چون همه دانش‌ها را ضروری شمردیم، اجازه دادیم که پیش از لذت وارد شوند. پروتارخوس: حق با توست. سقراط: پس باید درباره لذات نیز نیک بیندیشیم و ببینیم همه را باید با هم داخل کنیم یا نخست به اجزای حقیقی اجازه دخول بدهیم. پروتارخوس: احتیاط حکم می کند که نخست به اجزای حقیقی اجازه ورود داده شود. سقراط: بسیار خوب، اینها وارد شوند، ولی از اجزای دیگر نیز اگر چند تایی ضروری باشند باید بپذیریم و با اجزای حقیقی بیامیزیم. پروتارخوس: البته اجزای ضروری را باید بپذیریم. سقراط: ولی اگر همچنان که همه هنرها و دانشها را سودمند شمردیم، در مورد لذات نیز معتقد گردیم که بهره‌وری از همه آنها در سراسر زندگی بی‌ضرر است، باید همه را بپذیریم؟ پروتارخوس: این مطلب را چگونه تحقیق کنیم؟ سقراط: این نکته است که نباید از خود بپرسیم، بلکه باید از خود لذات و خود خرد سوال کنیم. پروتارخوس: چگونه سوال کنیم؟ سقراط: عزیزان من، که نمیدانم شما را به نام لذت باید خواند یا به نام دیگر، دوست دارید که در کنار دانش و خرد باشید یا آن که دور از خرد به سر ببرید؟ گمان می کنم در پاسخ خواهند گفت. پروتارخوس: چه خواهند گفت؟ سقراط: چنان که پیشتر گفته شد، جدا ماندن نوعی از نوع دیگر نه ممکن است و نه سودمند. از این رو بهتر آن است که از میان همه انواع نوعی را برای همنشینی بگزینیم که نیروی شناسایی همه چیزها و خصوصا یکایک ما را به حد اعلا داراست. پروتارخوس: خوب گفتید. سقراط: اینک اکنون باید روی به دانش و خرد بیاوریم و بپرسیم میل دارید با لذات آمیخته شوید؟ خواهند گفت کدام لذات؟ پروتارخوس: آری، من نیز گمان می کنم چنین خواهند گفت. سقراط: خواهیم گفت شما علاوه بر لذات حقیقی به همنشینی لذات بسیار بزرگ و بسیار شدید نیز احتیاج دارید. خواهند پرسید چه گفتی سقراط؟ معتقدی ما به همنشینی لذاتی نیاز داریم که در راه ما هزار گونه مانع برمی‌انگیزند و جانهایی را که در آنها مکان داریم مشوش و دیوانه می‌سازند و حتی نمی‌خواهند که ما به وجود بیاییم و کودکان و فرزندان ما را به واسطه فراموشی که زاده تنپروری و لگام گسیختگی ناشی از لذات است می‌کشند و نابود می‌سازند. البته لذاتی که ناب و حقیقی خواندی تقریبا دوستان و خیشان ما هستند، همچنین لذاتی که با تندرستی و زندگی خردمندانه پیوند دارند و لذات مربوط به قابلیت‌ها و فضایل انسانی که پیروان خدایانند و دست در دست خدایان دارند شایسته آنند که با ما بیامیزند. ولی کسی که به عالم زیباترین و معتدلترین ارتباطها و پیوندها چشم دوخته است و می‌خواهد در آنجا ببیند که چه چیز برای آدمیان و همه جهان خوب است و بدین سان به ایده خوب بر بخورد و تصوری از آن به دست آورد، ممکن است لذاتی را که با بدی و آشفتگی همراهند با دانش و خرد به هم آمیزد و اگر چنان کند همه او را ابله و دیوانه نخواهند خواند. پروتارخوس: اگر دانش و خرد چنین بگویند تصدیق خواهیم کرد که از خود و نیروی یادآوری و پندار درست خردمندانه دفاع کرده اند. پروتارخوس: البته تصدیق خواهیم کرد. سقراط: ولی هنوز عنصر ضروری دیگری مانده است که بی آن هیچ چیز وجود پیدا نمی‌تواند کرد. پروتارخوس: آن چیست؟ سقراط: معجون ما اگر حقیقت را بدان نیامیزیم نه وجود حقیقی خواهد یافت و نه وجود حقیقی خواهد داشت. پروتارخوس: حق با توست. سقراط: حال اگر به عقیده تو و فیلبوس معجون ما به عنصر دیگری هم نیاز دارد فاش بگویید. من خود بر آنم که آنچه به دست آورده ایم اینک صورت نظم و قانون کاملی یافته و در خور آن است که به جسم جانداری حکومت کند. پروتارخوس: من نیز بر آنم. سقراط: اگر در این دم ادعا کنیم که در آستانه منزلگاه خوب ایستاده ایم، سخن درست گفته ایم؟ پروتارخوس: به عقیده من آری. سقراط: اکنون باید ببینیم در این معجون چه چیز هم گرانبهاتر از اجزای دیگر است و هم سبب شده که معجون ما محبوب همه خلایق باشد. پس از آن که آن را یافتیم و شناختیم، خواهیم نگریست که آیا آن چیز با لذت خیشی دارد یا با خرد. پروتارخوس: آری، برای آن که بتوانیم در این نکته درست داوری کنیم، شناختن آن ضروری است. سقراط: در مورد هر معجون، شناختن علتی که سبب خوبی یا بدی آن گردیده است، دشوار نیست. پروتارخوس: مقصودت چیست؟ سقراط: در این امر تردید نیست که پروتارخوس. در کدام امر؟ سقراط. در این امر که هر آمیزه و ترکیبی اگر از تناسب و اندازه بی بهره باشد، هم خود فاسد می شود و هم اجزاش، زیرا در آن صورت ترکیب به معنی راستین پدید نمی آید، بلکه چیزی مقشوش و در هم حاصل می شود که اثری جز نکبت و ملال ندارد. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی پروتارخوس، ماهیت خوب از دست ما گریخت و در طبیعت زیبا پنهان گردید، زیرا اندازه و تناسب همان است که زیبایی از آن می زاید. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی اگر به یادت باشد گفتیم که علاوه بر اعتدال و زیبایی، حقیقت نیز با آن آمیخته شده. پروتارخوس: آری، چنین گفتیم. سقراط: پس چون نمیتوانیم خوب را به یک صورت مجسم کنیم، با سه شکل زیبایی و تناسب و حقیقت نمایان میسازیم و میگوییم حق این است که آن سه را مفهومی واحد تلقی کنیم و علت کیفیت خاص آن معجون بشماریم و بگوییم چون آن علت خوب است، معجون ما دارای چنان کیفیتی گردیده. پروتارخوس: درست است. سقراط: اکنون پروتارخوس گرامی، هر کسی میتواند درباره لذت و دانایی داوری کند و بگوید که کدام یک از آن دو با والاترین خوبی ها خیشی دارد و در نظر آدمیان و خدایان ارجمندتر از دیگری است. پروتارخوس: مطلب روشن است. با این همه بهتر آن است که این داوری را در حال بحث و به وسیله پرسش و پاسخ بیان کنیم. سقراط: پس بگذار هر یک از آن سه را یکایک با لذت و خرد روبرو سازیم و ببینیم کدام یک از لذت و خرد را باید در کنار آن سه جای دهیم و خیش آنها بشماریم. پروتارخوس: مقصودت از آن سه زیبایی و اعتدال و حقیقت است؟ سقراط: آری، نخست حقیقت را پیش بیار، سپس آن سه یعنی خرد و حقیقت و لذت را به دقت تمام و بیان که شتاب کنی نیک بنگر و آنگاه بگو که لذت با حقیقت خیشی نزدیکتر دارد یا خرد با حقیقت. پروتارخوس: احتیاج به دقت بیش از اندازه نیست، میان لذت و خرد فرقی بزرگ میبینم. لذت پوچ و میان تهی است، چنان که حتی میگویند خدایان کسی را که در حال معاشقه که در نظر مردان بزرگترین لذات است، سوگند دروغ بخورد گناهکار نمیدانند. خلاصه کلام، لذت چون کودکان است و کوچکترین بهره از خرد ندارد، ولی خرد یا این حقیقت است یا شبیه ترین چیزها به حقیقت. سقراط: خوب گفتی، اکنون اعتدال را بیار و ببین بهره لذت از اعتدال بیشتر است یا بهره خرد. پروتارخوس: پاسخ این سؤال نیز روشن است، زیرا در هیچ جا نه چیزی بی حدتر و بی اعتدالتر از لذت پیدا می شود و نه چیزی معتدلتر از خرد. سقراط: اکنون سومی را به میان بیار و ببین خرد از زیبایی بهره بیشتر دارد یا لذت، و به عبارت دیگر خرد زیباتر از لذت است یا لذت زیباتر از خرد. پروتارخوس: سقراط، تا کنون کسی پیدا نشده است که در خواب یا بیداری خرد را زشت شمرده یا تصور کرده باشد که ممکن است خرد در گذشته زشت بوده یا در زمان حاضر و یا در آینده زشت باشد. سقراط: درست است. پروتارخوس: ولی چون کسی می‌بینم که عنان خود را به دست لذت و خصوصاً بزرگترین لذات سپرده است و قیافه مضحکی را که در آن حال دارد یا آثار زشتی را که لذات به دنبال خود می‌آورند می‌نگریم، شرمگین می‌گردیم و خود نیز همواره می‌کوشیم این حالات را از دیده دیگران نهان کنیم و بدین منظور آن کارها را به شب می‌گذاریم تا حتی چشم روز در آن حال بر ما نیفتد. سقراط: بنابراین پروتارخوس، به غایبان توسط رسولان پیام خواهی فرستاد و در برابر حاضران خواهی ایستاد و به آواز بلند خواهی گفت که لذت نه در مقام نخستین قرار دارد و نه در مقام دوم. مقام نخستین خاص اندازه است و هرچه با اندازه سر و کار دارد و به طور کلی خاص چیزهایی است که طبیعت ابدیت را در خود دارند. پروتارخوس: بنابر آنچه گفته شد حقیقت جز این نمیتواند بود. سقراط: و مقام دوم در خور اعتدال و زیبایی و کمال و کفایت است و هرچه از این خانواده باشد. پروتارخوس: آری چنین مینماید. سقراط: و اگر در مقام سوم خرد و روشنبینی و دانایی را قرار دهی از حقیقت دور نخواهی افتاد. پروتارخوس: چنین می نماید. سقراط: مقام چهارم در خور آن چیزهایی است که از متعلقات روح شمردیم، یعنی دانش و هنر و پندار درست. یا گمان می کنی به جا نیست اینها را که با خوب خیشی نزدیکتری دارند تا لذت در مقام چهارم بنشانیم؟ پروتارخوس: شاید به جا باشد. سقراط: بگذار مقام پنجم را به لذاتی بدهیم که در اثنای بحث لذات ناب و خالی از درد خواندیم و گفتیم لذات خاص روحند که گاه از دانش می‌زایند و گاه از ادراک‌های حسی. پروتارخوس: موافقم. سقراط: اورفئوس می‌گوید چون به نسل ششم رسیدید لب از گفتار ببندید. گمان می کنم داور ما نیز چون به مقام ششم برسد دم فرو خواهد بست و آنگاه یگانه وظیفه ما این خواهد بود که به گفتار خود سری بدهیم تا بی سر نماند. پروتارخوس: پس بگذار چنین کنیم. سقراط: سومین بار به زئوس که هر کمالی از اوست نیایش می کنیم و بار دیگر همان سخن را به یاد می آوریم. پروتارخوس: کدام سخن؟ سقراط: فیلباس ادعا کرده بود که خوب برای ما لذت تمام و کامل است. پروتارخوس: سقراط، گمان می‌کنم می‌خواهی بحث را سومین بار از سر بگیری. سقراط: آری، بگذار به دنبالی سخن گوش فرا دهیم. من چون در اندیشه مطالبی بودم که همکنون بیان کردیم و نه تنها از سخن فیلبوس بلکه از سخنان هزاران مردم دیگر ناخشنود بودم، زود در برابر فیلبوس ادعا کردم که خرد به مراتب والاتر از لذت است و برای آدمیان بهتر از آن. پروتارخوس: درست است. سقراط: ولی چون حدس می زدم که شاید غیر از آن دو چیزهای دیگری هم باشند، گفتم که اگر چیزی بهتر از آن دو یافت شود، در برابر لذت کمر به مبارزه خواهم بست تا خرد را در مقام دوم بنشانم و لذت ناچار شود که هوای مقام دوم را نیز از سر بدر کند. پروتارخوس: آری چنین گفتی. سقراط: و پس از اندکی معلوم شد که هیچ یک از آن دو به خودی خود کامل و کافی نیست. پروتارخوس: درست است. سقراط: و در اثنای بحث خرد و لذت هر دو کنار رفتند، زیرا روشن شد که هیچ یک از آنها عین خوب نیست و بدینسان هر دو از ادعای کمال و کفایت دست برداشتند. پروتارخوس: درست است. سقراط: پس از آنکه چیز سومی بهتر از آن دو به میان آمد و گوی پیروزی از همگان رو بود، عیان گردید که خرد به ایده آن چیز سوم هزاران بار نزدیکتر از لذت است. پروتارخوس: این حقیقت قابل انکار نیست. سقراط: مطابق حکمی که دمی پیش دادیم، لذت در مقام پنجم قرار گرفت. پروتارخوس: راست است. سقراط: ولی هرگز ممکن نیست مقام نخستین را به دست آورد، هرچند همه گاوان و خران و دیگر جانوران هم آواز گردند و خلاف این سخن را ادعا کنند و سر در پی لذت بگذارند. بیشتر کسانی که لذت را بهترین چیزها می شمارند به ادعای همان گاوان و خران استناد می جویند و همچنان که غیب گویان به پرواز پرندگان اعتماد می کنند، آنان نیز به شهوات جانوران بیشتر دل می بندند تا به سخنان که فیلسوفان از خدایان دانش و هنر الهام می گیرند. پروتارخوس: سقراط، اکنون همه تصدیق می کنیم که سخن تو از هر حیث موافق حقیقت بود. سقراط: پس اجازه می دهید بروم؟ پروتارخوس: سقراط، هنوز نکته کوچکی مانده است و گمان نمی کنم بحث را پیش از ما قطع کنی و بروی، ولی بهتر آن است که این نکته را روزی دیگر به یادت بیاورم. صفحه 1821. تیماوس: جهان و انسان. سقراط: 1 2 3. نفر چهارم کجاست؟ تیماوس عزیز، از کسانی که دیروز از پذیرایی ما برخوردار شدند و قرار شد امروز از ما پذیرایی کنند. تیماوس: سقراط، گمان می کنم بیمار شده باشد، وگرنه به میل خود از این جمع دور نمی ماند. سقراط: پس تو و اینان که اینجا هستند تکلیف او را نیز به عهده خواهید گرفت. تیماوس: بیگمان، و تا آنجا که از دستمان برآید خواهیم کوشید کوتاهی نشود، چه پس از آن که تو دیروز با آن گشاده رویی و مهمان نوازی از ما پذیرایی کردی، سزاوار نخواهد بود که ما امروز پذیرایی تو را با کمال اشتیاق جبران نکنیم. سقراط: بسیار خوب، هنوز سؤالهای مرا و مسائلی که قرار شد درباره آنها سخن بگویید به یاد دارید؟ تیماوس: بعضی را هنوز به یاد داریم و بقیه را نیز تو به ما یادآوری خواهی کرد، یا بهتر آن است که اگر برای تو زحمتی نیست خلاصه همه آنها را بار دیگر تکرار کنی تا بهتر در ذهنمان بماند. سقراط: مانعی نیست. مطلب اصلی گفتار دیروز من درباره آیین کشورداری تقریبا این بود که سازمان سیاسی جامعه چگونه باید باشد و کدام کسان باید زمام امور آن را در دست داشته باشند. توضیح حاشیه: اشاره به بیان مشروحی است که در کتاب جمهوری درباره سازمان سیاسی دولت از زبان سقراط نقل شده است. رجوع شود به کتاب جمهوری، کتاب‌های دوم و سوم و چهارم. ادامه متن. تیماوس: آری، و ما نیز با آنچه گفتی موافق بودیم. سقراط: نخست کشاورزان و صاحبان حرفه‌های دیگر را از طبقه کسانی که باید وظیفه سپاهیگری را به عهده گیرند جدا نکردیم. تیماوس: چرا؟ سقراط: سپس هر کس را تنها به شغلی که با طبیعتش سازگار بود گماشتیم و گفتیم کسانی هم که باید برای حفظ جامعه افزار جنگ به دست گیرند، تکلیف دیگری جز نگهبانی جامعه و دولت، خواه در برابر دشمن بیگانه و خواه در مقابل کسانی از داخل کشور که بخواهند به جامعه آسیبی برسانند، نخواهند داشت. و معتقد بودیم اینان باید با زیر دستان خود که به طب دوستان ایشانند با ملایمت و مدارا رفتار کنند، ولی دشمنان را در میدان جنگ سخت بکوبند. تیماوس: درست است. سقراط: زیرا نگهبان، گمان می کنم این نکته را نیز گفتیم، باید هم طبیعتاً دارای اراده نیرومند باشد و هم اشتیاق به شناسایی درست را به کمال دارا باشد تا بتواند در صورت لزوم و در مورد مقتضی ملایمت یا خشونت و سختگیری از خود نشان دهد. تیماوس: آری، این نیز گفته شد. سقراط: هنگام گفتگو در تربیت نگهبانان نگفتیم که باید ورزش و موسیقی و همه رشته های دانش را که برایشان ضروری است فراگیرند؟ تیماوس: البته. سقراط: و تقریبا چنین گفتیم که آنان پس از آن که بدین سان تربیت یافتند و بار آمدند، هرگز نباید زر و سیم یا چیز دیگری را مال شخصی خود بشمارند، بلکه چون وظیفه نگهبانی دارند، باید در برابر این کار مزدی که برای زندگی معتدلی کافی باشد بگیرند و آن را با یکدیگر مصرف کنند و یک جا با هم غذا بخورند و با هم زندگی کنند و تمام وقت و نیروی خود را صرف به دست آوردن قابلیت انسانی سازند و از هر حرفه و مشغله‌ای آزاد باشند. تیماوس: آری، در این باره نیز چنین گفته شد. سقراط: درباره زناشویی آنان نیز گفتیم که ایشان باید با زنانی مثل خود پیوند داده شوند و هر دو خواه از حیث شرکت در جنگ و خواه در دیگر امور زندگی برابر باشند. تیماوس: در این نکته نیز بدین سان توافق شد. سقراط: درباره زادن و پروردن کودکان به کدام نتیجه رسیدیم؟ تصمیمی که در این خصوص گرفتیم چون غیر عادی است، بیشک به یاد آوردنش نیز آسان است. زنان و فرزندان را مشترک ساختیم و اقداماتی پیش بینی کردیم تا کسی فرزندان خود را از کودکان دیگر باز نشناسد، بلکه همه افراد در صورتی که تناسب سنی با یکدیگر داشته باشند چون فرزندان یک خانواده، یعنی برادر و خواهر یکدیگر شمرده شوند و بزرگتران را پدر و مادر یا اجداد خود بشمارند و بزرگتران نیز کوچکتران را فرزندان یا نوه‌های خود به حساب آورند. تیماوس: آری، و چنان که گفتی به یاد داشتن این مطلب آسان است. سقراط: لابد این را نیز به یاد داریم که برای اینکه کودکان با طبیعتی هرچه نیکوتر زاده شوند، باید مردان و زنانی که سرپرستی دولت را به عهده دارند در قرعه کشی برای ازدواج میان افراد ملت چنان عمل کنند که خوبان و بدان از هم جدا بمانند و افراد هر گروه با زنانی مشابه خود پیوند یابند و چنان بدانند که سبب هر پیوند تصادف و اتفاق است تا کینه و دشمنی در میان ایشان راه نیابد. تیماوس: آری، به یاد داریم. سقراط: همچنین گفتیم فرزندان خوبان را باید جدا کرد و تربیت نمود، ولی فرزندان بدان را باید پنهانی میان طبقات پایین‌تر تقسیم کرد. اما در این حال سرپرستان جامعه باید آنان را در حال رشد همواره مراقب باشند تا اگر ببینند که میان گروه اخیر کودکی از لیاقت کافی بهره‌مند است او را جدا کنند و به گروه نخستین بپیوندند و اگر میان گروه نخستین کودکی نالایق به نظر آید او را به جای آن کودک لایق در طبقه پایین‌تر قرار دهند.